پنج شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو با وزیر دفاع افغانستان امروز با جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری در شبرقان ملاقات کردند. در گزارش مستقیم از شهر شبرقان جویای تفصیلات این سفر خواهیم شد، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید جلب و جذب و توانایی گروه داعش برای طرح‌ریزی حملات در افغانستان کاهش یافته است. طرفداران تیم ثبات و همگرایی و رهبری عبدالله عبدالله امروز در ولایت فاریاب و تخار اعتراضات را برانداختند. قصر سفید میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ و وکیل مدافع وی در نشست استیضاحیه کنگرس شرکت نمی کند. تفصیل اخبار. جنرال اسکات میلر قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید پس از خروج جنگجویان گروه داعش در مناطقی که سالها حاکمیت داشتند، جنگ جلب و جذب و توانایی این گروه برای طرح‌ریزی حملات در افغانستان کاهش یافته است. اما جنرال میلر هشدار داد که اگر گروه داعش در منطقه حاکم هم نباشد، باز هم در برابر افغانستان تهدید شمرده می شود. او گفت روی جنگجویان این گروه که در برخی شهرها پنهان‌اند هم باید تمرکز شود. این قماندان ارشد آمریکایی در افغانستان در زمان این سخنان را بیان می کند که در این اواخر صدها جنگجوی داعش و خانواده های آنها در شرق افغانستان و نیروهای امنیتی تسلیم شدند. در این میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رسما شکست داعش در لنگرهار را اعلان کرد. در یک خبر دیگر جنرال اسکات میلر با آیت در افغانستان امروز در شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان با جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. عبیب قویاش سخنگوی دفتر جنرال دوستم برای رادیو آزادی گفت هدف دیدار هیئت تا کنون مشخص نیست. طرفداران تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجراییه امروز در ولایت فاریاب و تخار دست به اعتراضات زدند. آنها شعار می دادند به تقلب را نمی دهیم. آنها از آغاز روز تا چاشت روز در سرکهای شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب و شهر طالقان مرکز ولایت تخار مظاهره کردند. تدابیر امنیتی در این دو شهرها خیلی شدید بود. سالم احمد معاون شورای مردمی میمنه و عضو ارشد تیم ثبات و همگرایی برای رادیو آزادی گفت
ما از ملل متحد، ما از کمیسیون انتخابات خواهش ما همی است که باید از رای پاک از رای ناپاک جدا شود. سی لگ رگی که پیلن در صندوق وارد شده در او را از کمیسیون می خواهیم که باید او رای از صندوق پاک بلند.
قبل از این هواداران تیم ثبات و همگرایی از نزدیک به 13 روز به این سو دروازه های کمیسیون مستقل انتخابات 7 ولایت را بسته کرده خیمه تحصن برپا نموده و مانع بازشماری آرا شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ و وکیل مدافع وی در نشست بررسی استیضاح شرکت نمی کند. این نشست از سوی مجلس نمایندگان آمریکا برگزار شده است. دموکراتان در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریتند. مشاور قصر سفید هیئت مجلس نمایندگان را به عدم تکمیل پروسه قانونی در این بررسی متهم کرده است. کمیته مجلس نمایندگان آمریکا که وظیفه رسیدگی به اتهامات استیضاح را بر عهده دارد، قرار است جلسات استماعیه علنی را از 4 ماه دسامبر آغاز کند. تحقیق در ارتباط با استیضاح رئیس جمهور توسط 3 کمیته مجلس در ارتباط با تماس تلفنی ماه جولای میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صورت گرفته است. رهبران ناتو سه‌شنبه برای تجلیل از 70مین سال روز تأسیس ناتو در مرکز لندن گرد هم می‌آیند. آنها روز بعد یعنی چهارشنبه برای نشست رسمی راهی شهر واتفورد در شمال غرب لندن خواهند شد. سران ناتو روز روی موضوعات گوناگون از جمله چارچوب مبارزه علیه تروریسم و ماموریت حمایت ناتو و ایالات متحده در افغانستان بحث میکنند. مصارف دفاعی یکی از مسائل عمده دانسته می شود. واشنگتن تاکید میکند که اعضای ناتو در مصارف دفاعی سهم بیشتر گیرند. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در 29 نوامبر در بروکسل پایتخت بلژیم گفت مصارف دفاعی متحدان اروپایی ناتو و کانادا امسال 4.6% افزایش یافته است. ناتو 26 عضو دارد که بزرگترین اعضای شامل ایالات متحده، بریتانیا، جرمنی، فرانسه و بلژیم می باشد. این پیمان در سال 1949 برای دفاع در برابر شوروی سابق تأسیس شده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه شام. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حبیب الرحمن قویاش مسئول دفتر مطبوعاتی جنرال دوستم به رادیو آزادی گفت که هدف از ملاقات امروز قماندان ناتو و وزیر دفاع افغانستان با جنرال دوستم موضوعات امنیت و صلح بوده است. گزارش مستقیم در این مورد از شبرغان خواهیم داشت. در ادامه جنجال‌های انتخاباتی، شورای نامزدان یک حکومت ائتلافی با مدل مشارکت ملی را پیشنهاد می‌کند، ولی کمیسیون انتخابات می‌گوید که این طرح کدام اساس قانونی ندارد.
قانون اساسی افغانستان قانون انتخابات وضاحت داره که رئیس جمهور افغانستان از طریق آرای مردم افغانستان به اکثریت آرا 50 جمعیت پوره کنه. طرف کمیسیون بعد از بررسی و اعلام از طریق کمیسیون مستقل انتخابات شخص میشه.
دهقانان فاریاب از حاصلات زعفرانشان راضی هستند.
نظر به زحمت کشی دهقان بی حاصلات زعفران به دست میاد. از یک جور زمین تخمینا ما 1 کیلو، 2 کیلو، 1 کیلو الا نیم کیلو خود بعدش میاد.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که رئیس جمهور آمریکا برای اشتراک در اجلاس سران ناتو امروز راهی برتانیا شد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار طفل و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. جنرال اسکات میلر قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو و اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان با شماره از نظامیان بعد از ظهر امروز از کابل به ملاقات جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور به شهر شبرغان رسیدند. حبیب الرحمن قویاش مسئول دفتر مطبوعاتی جنرال دوستم به رادیو آزادی گفت که هدف از این ملاقات موضوعات امنیت و صلح بوده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی رو از شهر شبرغان با خود در خط تلفن داریم. رحمانیار صاحب، از جزئیات این ملاقات چی معلومات داریم؟ بفرمایید.
ما همین لحظه در عقب دروازه یعنی قرارگاه جنرال دوستم در شهر شبرغان با تعدادی از خبرنگارا قرار دارم. به اینجا جنرال آمریکایی استاد میلر فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان که بعد از ظهر امروز وارد شهر شبرغان شده بود، موترهایش بعد از ختم ایدار قطار بست و فضای شهر شبرغان همین لحظه با غرش سیاره های ناتو هم صداها بلند میشه و هیئتی که آمده همین لحظه پس از ملاقات با جنرال دوستم در حال حرکت به طرف سفرشان هستند. در این ملاقات نخست با تعدادی از نیروهای امنیتی این هیئت با جنرال دوستم دیدار داشتن، روی موضوع صلح امنیت و گفتگو با طالبان داشتن و دیدار دوم تنها با جنرال دوستم با جنرال آمریکایی استاد میلر طور خصوصی داشت. اجازه خبرنگارا را به او ندادن. جزئیات بیشتر هنوز معلوم نیست. این سفر فرمانده عمومی نیروهای ناتو در حال صورت میگیرد که هواداران حزب جنبش ملی و آمادگیشان برای راه اندازی اعتراضات گسترده در شمال کشور بر فردا داشتند.
خب معلومات بیشتری دادن نشده، فقط همین قدر میفهمیم که دفتر مطبوعاتی جنرال صاحب دوستو میگه که هدف از این گفتگوها و ملاقات موضوعات امنیت و صلح بوده، همین قدر.
بله همین قدر، اینا حاضر نشدن که یک مصاحبه بر رسانه ها بوده. جزئیات باز هم تاکید میکنیم، در برنامه های بعدی خدمت شما قرار میگیریم.
بسیار زیاد تشکر، بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از شهر شبرقان با ما در خط تلفن بودند. جنرال سکات میلر قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو و اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان با شماره از نظامیان بعد از ظهر امروز از کابل به ملاقات جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور به شهر شبرقان رسیدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شورای نامزدان ریاست جمهوری در یک طرح تازه ایجاد حکومت مشارکت ملی با مدل ائتلافی را پیشنهاد کرده است. این شورا تأکید می‌ورزد که هدف پیشنهاد این طرح جلوگیری از بحران‌هایی است که می‌تواند افغانستان را تهدید کند. ولی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید این طرح کدام جایگاه در قانون ندارد و کمیسیون به اساس قانون تصمیم می‌گیرد. ریاست جمهوری هم این طرح را غیر قانونی دانسته رد می‌کند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در پیام توییتر خود نوشته است که طرحی را که زیر نام حکومت مشارکت ملی انتخابات محور عنوان کردند در مخالفت صریح با قانون اساسی کشور قرار دارد. آقای صدیقی می افزاید که نامزدان انتخابات گذشته ریاست جمهوری بایست با اراده و جایگاهی که مردم برایشان برگزیده است احترام قائل شوند. همکارم نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کشمکش های انتخاباتی و نامعلوم بودن سرنوشت اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان آهسته آهسته پهلوهای دیگری به خود میگیرد. حالا شورای نامزدان ریاست جمهوری آنچه که برون رفت از بحران به میان آمده و جلوگیری از بحران عمیق‌تر میخوانند طرح تشکیل حکومت مشارکت ملی را روی میز میگذارد. احمد ولی مسعود یکی از نامزدان ریاست جمهوری میگوید هدف از پیشنهاد این طرح به کمیسیون مستقل انتخابات دخیل ساختن تمامی طرفها در ساختار حکومت آینده است.
مطمئن شدیم که کمیسیون انتخابات سال 1398 را دفن کرد و آن باید یک تدبیر بسنجیم که دموکراسی کلا نمیره. طرحی که ما پیشنهاد کردیم به نام ایجاد حکومت مشارکت ملی انتخابات محور، امروز عدالت در حق مردم افغانستان میخواهیم.
در بخش از این طرح پیشنهاد شده است که باید شرایط مطمئن برای برگزاری انتخابات شوراها، ولسوالی‌ها، شهرداری‌ها و انتخابات ریاست جمهوری در آینده به میان آید. این شورا کمیسیون مستقل انتخابات را به رفتارهای جانبدارانه متهم می‌کند. در همین حال شورای انسجام جمعیت اسلامی افغانستان به روز دوشنبه در نشست در کابل از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که نتایج ابتدایی انتخابات را هر چه زودتر اعلام کند. سید اکرام الدین معصومی عضو ارشد این حزب:
کمیسیون مربوطه در چوکات قانون باید هر چه زودتر نتایج انتخابات را به اعلان بسپارد تا خاطر مردم یا نگرانی هایی که در بین مردم پخش شده جمع شود و از این تشویش و نگرانی مردم خلاص شوند.
اما موضع کمیسیون مستقل انتخابات در این زمینه چیست؟ عزیز ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون میگوید در هیچ جای از قانون حکومت ائتلافی نیامده است و این کمیسیون بر بنیاد قانون اساسی تصمیم میگیرد.
قانون اساسی افغانستان قانون انتخابات وضاحت داره که رئیس جمهور افغانستان از طریق آرای مردم افغانستان به اکثریت آرا 50 جمعیت صورت کنه. طرف کمیسیون بعد از بررسی و اعلام از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مشخص میشه. در قانون هیچ موضوع حکومت ائتلافی و موارد مطرح نشده،
در حالی که بیشتر از 2 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میگذرد. اما کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم نتوانسته است که تاریخ اعلام نتایج ابتدایی را روشن سازد، کاری که سبب نگرانی مردم و نامزدان ریاست جمهوری شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی کارمندان برکنار شده وزارت خارجه افغانستان این وزارت را به برخوردهای سلیقه‌ای متهم می‌کنند. آنها به رادیو آزادی گفتند پس از به میان آمدن رهبری جدید در وزارت خارجه تا کنون بیش از 15 کارمند در داخل و خارج کشور از سوی این وزارت برکنار شدند. اما وزارت خارجه می‌گوید بیشتر این کارمندان به علت اظهار نظرهای سیاسیشان در شبکه‌های اجتماعی از کار برطرف شدند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماره کارمندان برکنار شده وزارت امور خارجه افغانستان ادعا می‌کنند که قربانی برخوردهای سیاسی و سلیقه‌ای شدند. فخرالدین قاری‌زاده مشاور پیشین بخش فرهنگی این وزارت به رادیو آزادی گفت کارمندان تازه در وزارت امور خارجه بیشتر بر اساس شناخت و روابط مقرر شدند. آقای قاری‌زاده که مدت 2 سال به حیث مشاور بخش فرهنگی این وزارت ایفای وظیفه کرده است می‌گوید
صبحی که به دفتر حاضر شدیم مکتوب برکناری خود دیدیم که بس امضای آقای دستمان سرپرست وزارت امور خارجه حکم صادر شده که ما برکنار هستیم. هرچند در مکتوب دلیل برکناری ما مشخص نشد ولی ما سیاست‌های سلیقه‌ای رهبری جدید وزارت امور خارجه را عامل اصلی برکناری خود می‌دانیم.
با گفته وی پس از روی کار آمدن رهبری تازه در وزارت امور خارجه تا کنون بیش از 15 کارمند وزارت امور خارجه در داخل و خارج کشور از سوی این وزارت برکنار شدند. آقای قاری‌زاده میگوید به شمول خودش مشاور رسانه‌ای وزارت امور خارجه، معاون ریاست دفتر این وزارت و سکرتر دوم سفارت افغانستان در چک به علت موضع‌گیری‌های سیاسی‌شان در صفحات اجتماعی برکنار شدند. در همین حال حامد عبدالله حقدوست که پیش از این به حیث مشاور حقوقی وزارت امور خارجه کار میکرد دلیل برکناریش را از این وزارت چنین بیان میکند.
دلیل برکناری ما جز دلیل سیاسی چیز دیگه بودن نمیتوند. ما بارها گفتیم که حاضر هستیم با هر سه موین حاضر هستیم چلنج بتیم برشان که در رشته حقوق در رشته که ما ایفای وظیفه میکردیم نه تنها سه موین بلکه تعداد زیادی از کسای اونجا هستن متاسفانه الفبای از حقوق و این مسائل نمی‌فهمیدند.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که در تازه ترین مورد خبر برکناری فردین برمکی سکرتر دوم سفارت افغانستان در پراگ 1.5 سال پیش از تکمیل دوره ماموریتش از سوی سرپرست وزارت خارجه در رسانه های اجتماعی به نشر رسید. در همین حال گران هیواد سخنگوی وزارت امور خارجه علت برکناری این کارمندان را در گفتگو با رادیو آزادی چنین توضیح می دهد.
وید از دیپلمات‌های ما که به ضد دولت جمهوری اسلامی افغانستان اظهارات علنی میکنند این خلاف پالیسی وزارت خارجه است. وزارت خارجه در این مورد و شکایاتی که بابت این همکارا از طرف مراجعین از طرف افغانای مقیم در کشورهای میزبان وجود داره اونا را دریافت کرده، اسناد وجود داره، تصامیم روی اسناد و روی اصول گرفته شده.
پیش از این کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش خواهان اصلاحات گسترده در وزارت امور خارجه شده بود و پیشنهاد کرده بود که آن کارمندانی که خلاف طرز العمل استخدام شدند بررسی شوند و اصلاحات لازم در بخش استخدام و گزینش کارمندان این وزارت به میان آید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
دهقانان فاریاب از حاصلات زعفرانشان راضی به نظر می رسند. مسئولان زراعت و مالداری فاریاب می گویند بر اساس معیارهای وزارت زراعت کیفیت زعفران این ولایت در درجه نخست قرار گرفته است. اکرام کرم با جزئیات بیشتر از شهر میمنه گزارش می دهد.
زعفران یا طلاع سرخ دلگرمی تازه دهقانان فاریاب. پیشینه یکیش زعفران در فاریاب به چند سال اخیر محدود می شود، اما دهقانان می گویند از حاصلات زعفران کشتزارهایشان خوشنود هستند. عبدالفاضل یکی از این دهقانان می گوید او امسال 50 جریب زمینش را به کشت زعفران اختصاص داده بود که از هر جریب آن در حدود 2 کیلوگرم زعفران به دست آورده است.
تقریبا در اولسوالی ما تقریبا 50 جریب زمین به صفت کشت زعفران مصرف کردیم و از حاصلات زعفران بهره مند شدیم.
از سوی هم سید غلام سخی که از این دهقانان در اولسوالی خواجه سبزپوش میگوید او از دو سال بعدی سو از کشت کوکنار دست کشیده به کشت زعفران رو آورده است. غلام سخی از تاجران و مسئولان زراعت میخواهد تا در قسمت بازاریابی زعفران توجه بیشتر کنند.
ما کشت زعفران در سال 1396 آغاز کردیم، تقریبا 3 سال میشه که همین ما حاصل نمیگیریم. چیز از نامش با وایلاس بی زحمت راحت نیست. هر چیزی که ما کشت میکریم مخصوص زحمت دارن نسبت به مواد مخدر از شرس که تریاک که اینا خوبتر از هم رزق حلال و دست میاریم هم کشت هم خودش هم حلال است.
در همین حال ریاست زراعت فاریاب به رادیو آزادی میگوید تلاش ها برای کشت زعفران در این ولایت ادامه دارند. عبدالکبیر فرزام رئیس زراعت این ولایت گفت 240 هزار کیلوگرم پیاز زعفران که به دهاقین توزیع شده است بیشتر از 819 کیلوگرم زعفران حاصل شده است. به گفته رئیس زراعت فاریاب زعفران این ولایت به اساس رانوندی های وزارت زراعت در جایگاه نخست قرار گرفته است.
و کیفیت زعفران ولایت فاریاب خوشبختانه که وسط افغانستان این نمونه اجید که ما با وزارت زراعت روان کردیم و ما تحلیل تجزیه قرار گرفته، یعنی مقام اول به خود کسب کرده. بنا ضرورت است که برای مدیریت پروسه تولید و پروسس زعفران در این ولایت کارهای بیشتر انجام شود.
اولسوالی های بلچراغ، قیصار، المار، خواجه سبزپوش، شیرین تگاب، دولت آباد، گرزیوان و کوهستان از بخش هایی در فاریاب که در آن بیشتر به کشت زعفران توجه شده است. بر بنیاد گفته های ریاست زراعت و مالداری فاریاب 6500 دهقان فاریابی در سال جاری آموزش های بسته‌بندی زعفران را نیز دیدند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
از فاریاب سر به ولایت بلخ میزنیم. دهلیز هوایی بلخ اروپا تقریبا از فعالیت باز مانده است. این دهلیز هوایی به هدف صادر کردن تولیدات افغانستان به اروپا یک سال پیش افتتاح شد. مجیب حبیب زئی با جزئیات بیشتر از مزار شریف گزارش میدهد.
دهلیز هوایی تجارتی بلخ اروپا که حدود یک سال پیش به منظور صادرات کالاهای تجاری افغانستان به اروپا در میدان هوایی بین المللی مولانا در مزار شریف افتتاح شد، اکنون تقریبا مسدود است و هیچ صادرات از این طریق انجام نمی شود. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع شمال می گویند که دلیل عمده غیر فعال شدن این دهلیز هوایی مشکلات فنی میان میدان هوایی بین المللی مولانا و دولت مرکزی است. آرش یونسی رئیس این اتاقها گفت که بالا بودن تعرفه های انتقال مواد صادراتی نیست یکی از عوامل توقف صادرات از طریق دهلیز هوایی بلخ به اروپا است. آقای یونسی گفت
مشکلات تکنیکی که بین خود وزارت منوردی و مجانای بلخ است، ما چند وقتی میشه که صادرات ما متوقف شده که ما گفتم میتونیم بیشتر از 20 تن ما میوه خشک و قالین و لوازم ما از میکرید صادرات کنیم.
مسئولان میدان هوایی بین المللی مولانا در بلخ وجود مشکلات فنی میان این اداره و مقامات مرکزی را رد می کند. بانک اتاقهای تجارت و صنایع شمال از عدم توجه دولت به صادرات از طریق دهلیز هوایی بلخ اروپا انتقاد می کند، اما ریاست تجارت و صنعت بلخ می گوید که نبود بازار خارجی برای صادرات افغانی و پایین بودن کیفیت مواد صادراتی افغانستان باعث غیر فعال شدن این دهلیز هوایی شده است. شیر احمد سپاهی‌زاده رئیس اداره تجارت و صنعت بلخ می گوید در صورتی که تاجران افغان طبق تقاضای بازار جهانی کالاهای با کیفیت تولید کنند و نیز میزان تولیدات داخلی بیشتر از حالت موجود شود، این اداره زمینه ساز آغاز دوباره صادرات از طریق دهلیز هوایی بلخ اروپا خواهد بود. او افزود
مشکل اساسی ما نبود مارکت برای کالای افغانستان است، کالای تولیدی افغانستان است و معیارهایی را که مارکت های دنیا مطالبه میکنند و کالایی را که بر اساس یک نرم استاندارد باشه که بازار داشته باشه، مارکت داشته باشه، تاجر ما متخصص ما سرمایه‌گذار با خود به معیارها عیار شده. میدان هوایی مولانا جلالالدین محمد بلخی کاملا در خدمت است.
در جریان یک سال گذشته تنها 20 تن مواد تجارتی به خصوص میوه خشک شامل جلغوزه، کشمش، بادام و توت از طریق دهلیز هوایی بلخ اروپا از مزار شریف به لندن انتقال یافته است. دهلیز هوایی بلخ اروپا در نوزه جدی پارسال با حضور مقام‌های افغان و دیپلمات‌های ترکی برای گسترش روابط تجاری افغانستان با کشورهای اروپایی در ولایت بلخ گشایش یافت، اما با گذشت کمتر از یک سال دوباره مسدود شده است. مجیب حبیب زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اشتراک در اجلاس سران ناتو امروز کشور خود را به قصد برتانیه ترک گفت. او در این نشست که فردا و پس فردا در لندن برگزار می شود اشتراک می کند. همکارم ژکور احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان سفرش به لندن با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو به گونه جداگانه مذاکره کند. گفته شده است او در جریان صرف نان چاشت و یک جلسه کاری با نماینده های استونیا، یونان، لاتویا، پولند، رومانیا، لیتوانیا، بلغاریا و بریتانیا نیز گفتگو می کند. انتظار می رود ترامپ خواستار پشتیبانی اعضای ناتو از افزایش فشار بر چین شود. این فشار در پاسخ به آنچه تلاش پیکن برای گسترش نفوذش در جهان خوانده شده صورت می گیرد. یک مقام ارشد اداره ایالات متحده که نامش ذکر نشده گفته است چین به گونه فعال در تلاش است تا در سراسر جهان به شمول ساحه تحت مسئولیت ناتو حضور قوی و نفوذ بیشتر داشته باشد. پیش از این سفر دونالد ترامپ جمعه پس از دیدار از افغانستان به ایالات متحده بازگشت. او به گونه غیر منتظره به افغانستان رفت و در پایگاه نظامی بگرام با نیروهای آمریکایی و نیز رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد. قصر سفید گفته است که ترامپ و وکیلان او در جلسه تحقیقات در باره استیضاح خودش به روز چهارشنبه شرکت نخواهند کرد. پات سپولون مشاور قصر سفید در نامه به کمیته قضایی مجلس نمایندگان نوشته است که روند تحقیقات در مورد استیضاح ترامپ منصفانه نیست. انتظار می رود این کمیته به روز چهارشنبه 4 دسامبر جلسه های علنی خود را در این مورد آغاز کند. سه کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده که از سوی دموکرات ها کنترل می شود روی مکالمه تلفنی ماه جولای دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین متمرکز است. آنها می خواهند بدانند که آیا ترامپ برای آوردن فشار بر اوکراین تا در مورد جو بایدن و پسر او هانتر بایدن تحقیق کند از قدرت خود سوء استفاده کرده است یا نه. جو بایدن از حزب دموکرات و رقیب پیشتاز ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا است. هانتر بایدن برای یک شرکت انرژی اوکراینی کار کرده است. ترامپ هر گونه خطاکاری را رد کرده و تحقیقات در مورد استیضاح خودش را تلاش برای بدنام ساختن او خوانده است.
پیام ها و نظریات شما
فرقه 11 لوای اول کندک است. همراه شما با تماس هستیم. این امید ما است که این ماشای ما را ایچه اولا نمیکنم. تو مشکل در لوا است. در فرقه است. مالی مشکل داره. کی مشکل داره. کی میخوره. ایره نمیفهم. در جیب کی میره. هیچ کس نیست. باز خواست ما مردم کنم. من زبی الله از ولسوالی شیخ علی قریه سمچای بالا. ما یک شکایت دارم که ما کلینیک نداریم و دوای تارشی دارم یارا برای ما میفروشه. دوا اینا مریضای ما دیگه جور نمیشه و کار پروردگار است دیگه دوای تارشی دار برای ما میاره. این چی رقم دولت است؟ چی رقم باستاس است؟ چی رقم است؟ اگر از چی هست حیات رای کنید از خود رئیس جمهور آقای اشرف غنی آقای دکتر عبدالله خواهشمندم که این باید این کارا حیات رای کنه یا تشریف بیاره یا سر کنه که چی گفت نیست. به این خاطر بیخیر اوضاع خراب است. از بالا بیاداره تو شکایت ها زیاد میشه مردم پال مقال سر صدا آزاد میکنه پیسه نمیده دیگه نمیده یا کلینیک نیست دوا باید نمیده دوای تا اختیار میاره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کو من محمد جواد هستم از ولایت سرپل ولسوالی سوزبقله. من 5 سال میشه 5 سال میشه پلیس محلی ولایت سرپل ولسوالی سوزبقله هستم. به خاطر رشوت و فساد ولایت سرپل زیاد شده. الان ما قرارداد سیم خود میکنیم، از ما گوسفند طلب میکنه، دیگه طلب میکنه، کارهای زور و زورگیری میکنه، به کابل بانک میریم پیسه رو بگیریم، رشوت از ما طلب میکنه که چه پیسه نیست. ما از مقامات بالای میخواهیم که همی کارها رو زود پیگیری کنه، دیگه کنه مشکلات مردم رو زیاد کرده. تشکر و شما از رادیو آزادی.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 5:30 شام نشان می‌ده. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص اطفال و پروگرام از میدان ورزش را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم موقی مینای.
جنرال اسکات میلر، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، میگوید پس از خروج جنگجویان گروه داعش در مناطقی که سالها حاکمیت داشتند، جلب و جذب و توانایی این گروه برای طرح‌ریزی حملات در افغانستان کاهش یافته است. در یک خبر دیگر، این جنرال آمریکایی امروز با جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، در شهر شبرغان ملاقات کرد. هزاران طرفدار تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجراییه امروز در ولایت فاریاب و تخار دست به اعتراض ها زدند. آنها شعار می دادند به تقلب را نمی دهیم. در نتیجه پرتاب راکت بر منزل ولسوال سیاد، 3 عضو خانواده او کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ با وکیل مدافع وی در نشست بررسی استیضاح شرکت نمی کند. این نشست از سوی مجلس نمایندگان آمریکا برگزار شده است. دموکراتان در مجلس نمایندگان اکثریت دارند. و رهبران ناتو سه‌شنبه برای تجلیل از 70 سال روز تأسیس ناتو در مرکز لندن گرد هم میآیند. آنها روز بعد یعنی 4 شنبه برای نشست رسمی راهی شهر واتفورد در شمال غرب لندن خواهند شد.
تشکر از همکارم مقیم نایه برای ارائه فشرده مهمترین اخبار ساعت. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام خاص از میدان ورزش را بشنویم، در این قسمت برنامه پروگرام خاص اطفال آماده نشر می باشد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد فواید عینک در زمان کودکی حرف می‌زنیم. در آغاز برنامه پیرامون موضوع گزارش داریم، بعد نظریات تنیچند از شهروندان را می‌شنویم که در مورد استفاده از عینک در زمان کودکی حرف می‌زنند، و در بخش آخر برنامه صحبت داریم با دکتر ولی نادر، ترنر متخصص امراض چشم در شفاخانه نور، در مورد فواید استفاده از عینک در کودکان. نخواست توجه کنید به گزارش که رویا مدومی تقدیم میکنند.
کودکانی که چشمهایشان مشکلات می داشته باشد باید نزد دکتر چشم برده شوند و چشمهایشان معاینه شده و به توصیه های دکتر چشم توجه صورت گیرد. رخسار دختر خردسال است که از عینک استفاده می کند و ای می گوید که استفاده از عینک برایش مفید تمام شده است.
عینک به خاطر پوشم در مکتب که ما درس می خوانم و تعلیم هستم، در بسیار گرد و خاک زیاد است. سم ایتانم چند روز پیشم چشمایم بسیار عو می زد، از هم خاطر ما عینک زدم. آله کم کم جور شد. عینک خود این سم سال بسیار خوب نیست بر ما که بپوشیم و چرا چشمای آدم ضعیف می باشه. خب ما نمیتونیم که همین چشمای ما که درد می کنه، ایرای مشکلش اینه می است ما بپوشیم جور شه. و خوبیش این است که امی که ما عینک ماندیم، آله کم کم همین چشمای ما جور شده و عوش کم شده، از می خاطر ایرا می زنم.
به گفته دکتران چشم، تجویز عینک با دلایل متعدد صورت می گیرد که مهمترین دلیل آن بهبود بینایی کودکان و رفع مشکلات و ناراحتی هایی است که کودک با آن مواجه است. دکتر ولی نادر، ترینر متخصص، مسئول ترنینگ شفاخانه نور و استاد اکمال تخصص دکتران جوان در این شفاخانه، در مورد مراجعه کودکان در شفاخانه نور معلومات دادم می گوید.
در شفاخانه نور ما بیخی یک دیپارتمنت، چون تعداد اطفال زیاد است مراجعه می کنند، یک بخش اطفال ما تخصص کردیم. از زیاد مراجعه اطفال ما مجبور شدیم که یک بخش را در اونجا ایجاد کنیم که اطفال مراجعه بکنند و روزانه بیشتر از 50 الی 70 طفل نزد ما مراجعه می کنند که اکثر یک تعداد زیادش با تکلیف های دیگه و یک تعدادشان نیاز به این داره که اینک نزدشان توصیه می شود.
با باور محمد ظاهر، پدران و مادران باید مواظب اطفالشان باشند. اگر چشم کودکشان مشکل می داشته باشد، باید به زودترین فرصت کودکشان را نزد دکتر چشم ببرند.
از ما بچه ها که می نمتر متوجه بودم سن سالش خورد بود و آده که تلویزیون می دید یا یک کم گردباد یا هوای گرم می شد زیاد پلکک می داد، چشمش یک قسم در نظرم زاویه دار معلوم می شد. من ایره که پیش دکتر بردم، دکتر دید گفت چشم ازی کم زاویه داره. خوب شد که آوردیشه، اینمی وقتی است که باید تداوی شوه. و هر ششم آباد به من هدایت داد، بر از این نمره آینک داد. اونم آینک که برای شما نیم، آل فضل خدا چشم نسبتا هر ششم آباد که میریم نیم نیم درجه صحت شده میره. امید است که دکتر گفته که چشمش یک دو سه سال بعد ایج آینک ضرورت نداشته باشه.
آقای ظاهر می گوید کودک که از عینک استفاده می کند نباید مورد تمسخر قرار گیرد و بالایش نامهای منفی گذاشته شود، بلکه کودک را برای استفاده از عینک باید تشویق کنیم تا مشکلی که در بینایی دارد حل گردد.
آیا اگر پدگام است عینک که برش گرفتیم دمی مکتب و بیرون یا اطفال زیادی را آزار می ده. آزار میته کسی میگه شاینکی و کسی یک قسم دیگه و دیگه، ایره بیخی دلسرد میسان از امو آینک ماندن. امی فرهنگ باید والدین برای اطفال خود بیاموزانه که اگر یک نفر به تداوی ضرورت میداشته باشه باید آزار و اذیتش نشن، چی اگر در کوچه میباشه چی در مکتب میباشه، حتی کلونار یکان تا ببینی که فدا میکنه او آینکی. ای بسیار یک لفظ زشت هسته، اونمون طفلک که ضرورت به تداوی چشم داره او دلسرد میشه. این فامیلا باید متوجه بسازن هم اولاد خود هم کلانه ها رو دگاره، کسی که به همچون مشکل دچار می باشه او را باید نوازش کنن، مورد نوازش قرار بدن تا او دلسرد نشه و تشویق شوه برش بگوی عینک چه خوب نمودت میته.
برای اینکه کودکمان از عینک به گونه درست استفاده کند باید به او حق انتخاب بدهیم تا خودش فرم عینکش را انتخاب کند. اعتماد به نفس او را بالا ببریم. از فواید عینک برایش بگوییم تا کودکان مشکل چشم خود را عیب تلقی نکنند. با این حال با گذر زمان کودک شما هر روز از عینک استفاده خواهد کرد و نظرات منفی که از گروه همسالانش می‌گیرد با تدریج کمتر شده و او با آسودگی بیشتری از عینک استفاده می‌کند.
شنونده‌های عزیز، در این بخش برنامه نظر تنی چند از شهروندان را میشنویم که در مورد استفاده از عینک در زمان کودکی حرف میزنند.
اسم است احمد شاداب، در شهرنو کار میکنم و در مورد از این که عینک به اطفال چطور است، باید بگویم که عینک به حساب همه ذهن و اوش و اطفال بالا میبره، هر کس استفاده میکنه اطفال خود برش استفاده میکنه، از این حساب مردم باید اطفال خود پیش ازی که در مکتب شامل میکنن یک رد پیش دکتر برن، اگر با نظر دادن که عینک استفاده کنن بسیار خوب است، اگر ندادن کدام مشکل نیست، اگر نظر دکتر مهمتر است از همه چیز که در.
فیاض عمری هستم. معاینه کردن چشم یک امر ضروری است برای خصوصا برای اطفال، چون آغاز زندگیشان است، آغاز درس است. اگر یک بار با دکتر مراجعه شود و چشمایشان از دید صحی و از دید دکتر چشم معاینه شود، به نظر من کار بد نیست، چون وقت اونا چشمشان کم مشکل داشته باشه یا خیره ببینه یا دوربین نزدیک بین از اونا کم مشکل داشته باشه، این طبیعی است که پدر و مادر زیاد جنجالای داره و نمیتونن تشخیص کنن، اما اگر یک بار به دکتر مراجعه شود به نظر من کار نیک است.
شنونده های عزیز، چرا برای اطفال از طرف دکتر عینک توصیه می شود؟ آیا ضرور است تا تمام اطفال را نزد دکتر چشم ببریم تا چشمشان معاینه شود؟ پدران و مادران چگونه بدانند که اطفالشان ضرورت به عینک دارد؟ اطفالی که چشمشان ضرورت به عینک دارد، اگر از عینک استفاده نکنند با چی مشکلات در آینده روبرو خواهند شد؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با دکتر ولی نادر، ترنر متخصص، مسئول ترنینگ شفاخانه نور و استاد اکمال تخصص دکتران جوان در این شفاخانه داشتیم، در میان گذاشتیم. آیا ضرور است که تمام اطفال از عینک استفاده کنند یا تعدادی که مشکل در چشمشان می باشند عینک بگیرند؟
یک اصل است در تمام جا که سکول اسکرینینگ میگیم ما برای اطفالی که به مکتب می باید در نظر چشم دیده شود که آیا این دید خوب داره یا نداره. اگر دید خوب داره بنان نیاز به عینک نمره نیست، ولی باز محیط، اگر محیط مثل کابل و گرد و خاک باشه، محیط آب و هوای خشک باشه و آفتاب مستقیم و تیز داشته باشه، به خاطر جلوگیری از آلودگی های محیط و به خاطر عوارضی که شعاع آفتاب بالای چشم تاثیر میکنه، بنان باید اونها از عینک استفاده بکنه. ولی عینک های نمره مخصوصا به کسایی که بعد از اون که دیده میشه که آیا این نمره نیاز داره، از این عینک ها استفاده میکنن، میتونن یعنی که نمرهش دقیق تعیین میشه، باز برشان توصیه میشه. ولی عینک در محیطی که ما در کابل هستیم، اگر تمام اطفال از این عینک های عادی به خاطر محافظت چشم استفاده بکنن، بسیار موثر است.
پدرها و مادرها چگونه بدانند که اطفالشان ضرورت به عینک داره و او را نزد دکتر بیارن تا عینک برش توصیه شود؟
اطفال از خود یک سلسله اعراض و علائم نشان میده که طفل ضعیفی چشم داره. مثلا وقتی که یک سامان بازی را میگیرن، کوشش میکنن طرفش بسیار به چشم خود نزدیک میگیرن و یک حرکات را از سر خود و از چشم خود نشان میده که پدر متوجه میشه که چرا اینطور میکنه، یعنی حرکات غیر نرمال نشان میدن. یا تلویزیون را میبینن، اکثرا طفلا خوش دارن که نزدیک تلویزیون برن، تلویزیون از نزدیک ببینن، ولی این طفلا را اگر ما از پیش تلویزیون نزدیک بیاریم، در بغل خود یک دو متر دورتر بگیریم، او کوشش میکنه یک حرکت سر نشان بده یا چشمای خود یک انحراف نشان بدن، احساس میکنیم که درست دیده نمیتونه، که اشکال شدیدش و اشکال خفیفش هم به اون شکل است. مثلا طفل کوشش میکنه یک چیز خورتر از پیشش که کمی دورتر بپانیم، او پشت از او کوشش میکنه بپانه. و یا که طفل بسیار ناراحت میباشه، خسته میباشه، وقتی که درس میخونه بسیار سردردی احساس میکنه، کتاب که باز میکنه طفل میگه من خوانده نمیتونم، چشمم سوزش میگیره، چشم سرخ میگرده، یا میگه یک دفعه میبینم یک دفعه نمیبینم، یا کلش نمایندگی از این میکنه که چشم طفل مشکل داره یا ضعیفی داره که باعث خستگی و ناراحتی میشه.
اطفال که چشمشان مشکل می داشته باشه و پدرها و مادرها پیش دکتر نمیارن، داینده چی عواقب را در قبال
دارن؟ عواقب بسیار زیاد را می دارن بار بره. یکی خود طفل بسیار یک طفل لجوج و عصبانی و طفل تنبل بار میارن، چون درست دیده نمی تانن. و یکی باعث سردردی و خستگی نزدشان تحسس می کنن که از فعالیت های روزمره خوششن از درس خواندن بسیار به دور می مانن. و دیگر مشکل عمده اساسی که نزد زیاد تحسس میکنه تنبلی های چشم است. تنبلی های چشم تا 6 سالگی الی 7 سالگی قابل تداوی است، ولی بعد از او غیر قابل تداوی می باشه، یعنی چشم میتونه که تنبلی نزدش تحسس بکنه که او قابل تداوی نمی باشه.
در آخر پیامتان به خانواده ها چی است تا در مقابل اطفالشان بی‌اعتنا نباشند و برای محافظت از چشم اطفالشان چی کارهایی بکنند؟
یکی بحث همین است که گفتم تنبلی تحسس میکنه، و دیگه اشیای برنده در روی خانه است که همه روزه ما در حدود بین 5 تا 7 تا 10 طفل ما در اینجا نزد ما مراجعه میکنه که با میواز وسایل جاریه، چاقوز، پنجه است، چوب است، سیخک است یا بعضی چیزهای دیگه است که در چشمشان اطفال بازی میکنه، در چشمش نماز میکنه، سبب نابیناییشان میشن، سبب کلن نابینایی نزدشان تحساس میکنن. تداوی خودسرانه نکنن، زودتر به دکتر چشم مراجعه بکنن که تداوی درست شود، در غیر از او کاهش دید و نابینایی نزدشان تحساس میکنن.
بسیار زیاد تشکر دکتر.
خشمان تشکر.
دکتر ولی نادر متخصص امراض چشم و موظف در شفاخانه نور بود که در مورد فواید استفاده از عینک در کودکان صحبت می کرد. با گفته دکتران بزرگترین چالش استفاده از عینک نزد کودک احتمالاً این است که او را وادار کنید که عینکش را به اندازه‌ای که لازم است استفاده کند. صبور اما پیگیر باشید. سعی کنید وقتی که کودکتان عینکهایش را از چشمش دور می‌کند عصبانی نشوید. فقط هر بار عینک را به چشمش بگذارید و با مهربانی به او یادآوری کنید که عینکش به او کمک می‌کند که بهتر ببیند و باید از آن استفاده نماید. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا هفته آینده خدا نگهدار. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، من جاوید حسن‌زاده شما را با یکی دیگر از این برنامه خوش آمدید میگویم. با امید صحت و سلامتی شما میپردازیم به نشر برنامه حاضر. شنونده های عزیز، در برنامه امروز در کنار خبرهای ورزشی برایتان از آغاز مسابقات جام والیبال در کابل معلومات میدهیم. با عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان مصاحبه را انجام دادیم.
این مسابقات جام قهرمانی کلب ها و یا باشگاه های والیبال است که والیبال افغانستان است که از تاریخ 7 ماه قوس آغاز شده و مدت 10 روز این تورنمنت ادامه خود داشت.
امید زدران کپتان تیم ملی والیبال در مورد زندگی شخصی و ورزشش با شما میگوید.
من 28 سال سن دارم، ازدواج کردم، از 2012 تا فعلا که 2019 است عضو تیم ملی و کپتان تیم ملی میباشم.
در آغاز برنامه خبرهای ورزشی را بشنوید که آرزو قیاسی آماده کرده است.
تیم ملی 11 نفری کاراته افغانستان برای شرکت در رقابت‌های جهانی این رشته به قزاقستان می‌رود. عبدالمحبوب سروری معاون فدراسیون کاراته کشور امروز به رادیو آزادی گفت که رقابت‌های جهانی کاراته به تاریخ 7 ماه دسامبر آغاز خواهد شد. او گفت که در میان تیم 11 نفری کاراته افغانستان 4 دختر، 6 پسر و 1 مربی شاملند. این در حالی است که تیم ملی کاراته کشور در مسابقات بین‌المللی جام کاسپین که حدود 2 هفته قبل در ایران برگزار شده بود درخشش خوبی داشت. لیگ قهرمانان زون مال در ولایت جوزجان آغاز شد. صدیق فایز رئیس اداره تربیت بدنی این ولایت به رادیو زده گفت که در این لیگ تیم‌های قهرمانان ولایت‌های جوزجان، سمنگان، بلخ، فاریاب و سرپل حضور دارند. لیگ قهرمانان زون شمال برای 3 روز ادامه خواهد داشت. هدف از این لیگ ارزیابی توانایی‌های تیم‌های قهرمان زون‌ها گفته شده است و تقسیم اوقات جام جهانی بیست‌واره کرکت 2020 اعلام شد. 16 تیم در جام جهانی بیست‌واره کرکت 2020 که قرار است در استرالیا برگزار شود رقابت خواهند کرد. ایرلند، نیمبیا، نیدرلند، عمان، پی ان جی یا پاپوا نیوگینی و اسکاتلند از کشورهایند که به هدف راهیابی در اینجا سرگرم مسابقات هستند. جام جهانی بیست‌واره کرکت 2020 به تاریخ 18 اکتبر 2020 آغاز می شود. آغازگر این جام تیم های سریلانکا و ایرلند هستند که در منطقه کاردینیای استرالیا به میدان می روند.
همان گونه که در آغاز برنامه گفتیم، مسابقات جام والیبال در کابل به تاریخ 7 قوس آغاز شده است. این که در این مسابقات چند تیم شرکت دارند و چه وقت به پایان میرسد و در کل وضعیت ورزش والیبال در افغانستان چگونه است، روی این همه موارد با عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد راه اندازی مسابقات جام والیبال پرسیدم.
این مسابقات جام قهرمانی کلب ها و یا باشگاه های والیبال افغانستان است که از تاریخ 7 ماه قوس آغاز شده و مدت 10 روز این تورنمنت ادامه خود داشت. در این تورنمنت حدود 13 باشگاه و تیم های منتخب از ولایات اشتراک کردند که شامل ولایات لغمان و ننگرهار، دایکندی، میدان وردک و ولایت بلخ هستند. متباقی کلپ ها و باشگاه ها از شهر کابل هستند. راه اندازی این مسابقات همانا رشد و انکشاف و ورزش والیبال و علاقمندی جوانان در خاطر رو آوردن بر ورزش و جلوگیری از مسائل منفی در بین جوان ها هست. و موضوع دوم که فدراسیون والیبال در نظر داره که تا از این جام تیمی که جام قهرمانی را به دست میاره، ایره به به رقابت های باشگاه های آسیا معرفی کنه که یکی از برنامه های خوب است که کلبی یا باشگاهی که قهرمان میشه یک امتیاز خوبی رو به دست میاره و او باشگاه میتونه که در بازی های آسیایی اشتراک کنه و به نام باشگاه خود اونجا رقابت
کنه. بازی های آسیایی در هر چند سال برگزار میشه و افغانستان در گذشته در این مسابقات سهم داشته.
بله، این بازی های باشگاه های آسیا در هر دو سال برگزار میشه و در سال 2014 افغانستان اشتراک کرده بود. البته تیم والیبال از باشگاه امنیت بود که اشتراک کرده بودند و امسال سال دوم است و انقدیب این مسابقات هم در سال 2020 در تایلند برگزار میشه و تیمی که از این قهرمان میشه ما به اون بازی باشگاه بازی ازام میکنیم که در سال 2014 افغانستان مقام سیوم گرفت.
شما پیشتر گفتین که 5 ولایت و 9 کلاب است که در این مسابقات جام والیبال شرکت کردند. چرا از سراسر ولایت ورزشکارا در این جام شرکت ندارند؟
تشکر. چیزی که مشکلات عمده بر فدراسیون والیبال بود نبود بودجه کافی به خاطر تهیه مصارف مسابقات بود. فدراسیون والیبال در سال 1398 برنامه‌های متعددی را هم در عرصه داخلی ارتقای ظرفیت اشتراک در مسابقات خارجی داشتند که متاسفانه با نبود بودجه و کمبود پول مواجه شدند و شما میفهمین که فدراسیون والیبال بودجه کافی از خود نداره، واحد بودجهی دولت نیست، کمک‌ها و کمک‌کننده مالی هم نداره و این خاطر تمام برنامه‌های ما از طرف ریاست تربیت بدنی به المپیک تمویل می‌شد. بنابراین ما مطابق طرزالعملی که ترتیب کردیم مسابقات شکل اوپن اعلان کردیم که هر کلاب و باشگاهی که علاقمند بر اشتراک در این مسابقات هستند میتوانند با مصارف خود در این رقابت‌ها اشتراک کنند در مرکز و هم در ولایات. با این ارتباط ولایتی که توانستند اسپانسر بر خود پیدا کنند و یا حمایت مالی شدن اونا علاقمندی به اشتراک پیدا کردند و ثبت نام کردند و به مسابقه اشتراک کردند. سالهای بعدی فدراسیون والیبال افغانستان پلان داره که در آغاز هر سال مالی ما بتانیم جام باشگاه ها را برگزار کنیم و این خاطر هدف کلی ما از برگزاری مسابقات جام قهرمانی باشگاه ها همی است که ما فرهنگ ایجاد کلب های ورزشی را در میان شرکت ها تجار ملی و مؤسسات داخلی ما رونق بدیم و ترویج کنیم.
افغانستان در گذشته دستاوردهای بسیار خوب داشت، ورزشکارهای بسیار خوب داشت و تیم های بسیار قوی داشت. چرا حکومت در رابطه با بودجه از این توجه نداره؟
دقیقاً ساختارهای ورزشی در افغانستان به گونه ای است که هیچ رشته ورزشی واحد بودجه دولت نیست که دولت برشان باشد. در سایر کشورها است خود فدراسیون ها زمینه بازاریابی و یا زمینه بزنس و یا همچنان زمینه جلب کمک های ملی و بین‌المللی برشان مساعد است. اونها خودکفا هستند، یعنی سازمان اجتماعی هستند که دولت بوده. اما در افغانستان شکل دیگری است که تمام فدراسیون ها حدود اضافه تر از 50 فدراسیونی است که اینا در چارچوب ریاست تربیت بدنی و کمیته المپیک راجستر هستند و اینا مطابق برنامه خود از تربیت بدنی و المپیک مصارف خود میگیرند. با توجه به بودجه که سالانه دولت بر ریاست تربیت بدنی میته، تکافوی مصارف حداقل یک دفعه فدراسیون هم نمیکنه، چی رسه برای 50 فدراسیون. 10000 بر یکی، 5000 بر یکی، 20000 بر یکی، 50000 بر یکی دیگه. این می به اصطلاح یک گزاره میشه. توقع ما یا پیشنهاد ما از مقامات محترم دولت همی است که بیا این ورزش یک دست کم نگیریم.
در رابطه با فدراسیون والیبال و رشد از ورزش، برنامه های تازه شما چی است؟
ما در پلان 5 ساله فدراسیون علمی روی همین نکته بسیار تمرکز داشتیم که ما زمینه جذب کمک های سکتور خصوصی را بر ورزش ما معطوف بداریم. یکی از برنامه‌ها این می است که در 5 سال ما کیفیت روی برنامه‌های خود داشته باشیم. دیگر در قسمت آموزش و ارتقای ظرفیت در فدراسیون رویش کار کنیم، یک سیستم منظم اداری را ایجاد کنیم و یک سروی عمومی از تمام ورزشکارای سراسر افغانستان داشته باشیم. خوشبختانه والیبال یک ورزشی است که در سراسر افغانستان بازی میشه. حال ایجاب از این میکنه که لیگ‌های سراسری همه ساله برگزار شود و توسط این لیگ‌ها ما میتونیم زمینه رشد والیبال مساعد بسازیم و استعدادیابی کنیم و در پالوی از این راه اندازی این لیگ‌ها ایجاب مقدار پولی رو میکنه، مصارف هنگفتی رو در قبال داره که ما بتونیم توسط سکتور خصوصی یا از طریق دولت یا از طریق کمک‌های علاقمندا ما این مصارف به دست آورده بتونیم. ما لیگ‌های سراسری رو در سال‌های بعدی روی دست داریم که ما برگزار کنیم. در پالوی از این ما در سال جاری تقریبا چندین برنامه‌های آموزشی رو به خاطر ارتقای ظرفیت کادرهای فنی و تخصصی خود داشتیم که خوشبختانه فدراسیون والیبال افغانستان امروز یک مدرس فدراسیون جهانی را داره. یعنی به این معنا که ما مدرس فدراسیون جهانی را داریم که یا میتونه از طریق فدراسیون جهانی والیبال در ده کشورها بره و کورس ها و سمینارها را برگزار کنه. این یک دستاورد بسیار برای والیبال افغانستان است. و از زیر نظر اینمی فدراسیون ما در آینده در نظر داریم در آخر ماه دسامبر یک کورس بین المللی حکمیت داشته باشیم.
بسیار تشکر
از شما همچنان.
عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان بود. آیا می دانید که کاپیتان تیم ملی والیبال کشور کیست؟ این جوان 28 ساله امید زدران نام دارد که در میدانهای مختلف بین المللی به نمایندگی از افغانستان شرکت کرده است.
امید زدران هستم، کاپیتان تیم ملی والیبال کشور. 28 سال سن دارم، دواج کردم. من محصل هستم، محصل اقتصاد در یکی از پانتونای خصوصی ابن خلدون درس میخوانم. من از خردترکی ورزش والیبال خیلی دوست داشتم و یگان روزای رخصتی که میشد خیلی علاقمند بودم که با والیبال کنم. علاقه بیشتری که با ورزش والیبال داشتم از سال 2011 شروع به والیبال کردم که و 2012 توانستم که به تیم ملی راه پیدا کنم که از 2012 تا فعلا که 2019 است روز تیم ملی و کپتان تیم ملی میباشم. در مسابقه های بیرون مرزی یا مسابقه های خارجی خیلی مسابقه های خارجی مثل مسابقه های آسیایی، کلاب های آسیایی، زون مرکز آسیا، مسابقه های ساحلی اشتراک داشتیم که دستاورد های خیلی زیاد داشتیم مثل مقام سومی، مدال برنز زون مرکز آسیا. تقریبا در سال 2014-2015 در مسابقه های زون مرکز آسیای ساحلی ما اشتراک کردم و زون مرکز آسیای سالونی اشتراک کردم که از جمع انتخاب شدم به لیگ کشور مالدیو و تقریبا بعد از 2015 تا فعلا هر سال مدامو لیگ دعوت میشم و مدامو لیگ بازی میکنم. ورزش والیبال به فکر خودم یک ورزش خیلی فوق العاده است. خب متاسفانه ما امکانات خیلی کم داریم، ما امکانات رسانه‌ای ما کم داریم، اسپانسر نداریم. مثلا بر اسپانسری که ما میریم بر ما اولین گپی که میگن که شما مسابقاتتون از طریق تلویزیون نشر زنده نمیشن، از خاطر ما نمیتونن اسپانسر کنیم. میگم ما خواهش میکنم از شرکت‌های شخصی، از تجارا که ما رو اسپانسر کنه تا ما بتوانیم که مثل تیم‌های پاکستان و ایران و که در بسیار مسابقات قوی اشتراک میکنه و نتیجه میگیره ما هم مثل اونها باشیم. خوشترین خاطره همی است وقتی که مسابقات خارجی اشتراک میکنیم و برد میکنیم و می یک خاطره خیلی خوش به ما میباشه با خاطر که امکاناتی که تیم‌های دیگر اشتراک میکنن در اون مسابقات ما با اون اندازه با اون پیمانه نداریم دیگه، یک خاطره خوش و یک خاطره جالب بر ما میباشه. اطمینان میتم اگه اسپانسر شود، اگه ما را کمک مالی کنن یا اسپانسر کنن، آینده والیبال افغانستان خیلی خوب است.
امید زدران کاپیتان تیم ملی والیبال افغانستان بود. با امید پیشرفت‌ها در بخش‌های مختلف ورزش در کشور، برنامه این هفته میدان ورزش را در همینجا به پایان می‌رسانیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همه‌تان.
I don't know.
پر از چشمانم خدایا، دلدارم که سرشار است از
نمی‌بینم اگر خندیدنتان به گوشم می‌رسد نالیدنتان، شما گاه به حال من ببینید اگر من آزیزم از دیدنیدم.
چشمهایم قفلهای بستم، سهمین چشمان بستم از تماشای جهان شما را، لیکن چرا که عمر من نشستم در تماشایش جز نه.